سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله نیویورک را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف اسناد منتشر شده درباره ارتباط ایران با القاعده را جعلی خواند. و آلودگی هوای تهران برای نهمین روز پیوپی ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به عابران و دوچرخه سواران در نیویورک را که منجر به مرگ 8 نفر شد بر عهده گرفت. روز جمعه نشریه هفتگی الانباء وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که راننده این وانت یکی از سربازان به گفته این نشریه خلیفه بوده است. خلیفه عنوان خودخوانده است که گروه حکومت اسلامی برای ابوبکر بغدادی رهبر این گروه استفاده می کند. سیف الله صاحبوف شهروند ازبکستان و عامل حمله نیویورک هم اکنون در بازداشت پلیس به سر می برد و روز پنج شنبه در دادگاه تفهیم اتهام شد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به چنین جرائمی در پیامی در توییتر خواستار اعدام سریع عامل حمله نیویورک شده است. این نخستین حمله تروریستی با استفاده از خودرو در خاک ایالات متحده به شمار می رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به منتشر شدن اسنادی درباره رابطه ایران با گروه القاعده این اسناد ناگزینشی و مصداق اخبار جعلی خواند و انتشار آنها را تلویحاً در راستای فراموش کردن نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر دانست. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به تازگی بخش بزرگی از مدارکی را که 6 سال پیش در مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آورده بود منتشر کرده است. به روایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها که این اسناد را مطالعه و بررسی کرده، بخشی از این مدارک به روابط بین ایران و گروه القاعده مربوط می شود و از جمله بر پایه برخی از آنها بین دو طرف توافق‌هایی برای حمله القاعده به منافع آمریکا در خلیج فارس و در خاک عربستان سعودی وجود داشته است. و بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همزمان خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلاینده‌های تهران اضافه شده. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح جمعه به 143 رسیده و پیش بینی می‌شود تا 150 نیز افزایش پیدا کند. و اما نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. تجارت بدون دلار ایده ایست که در هفته ها و ماهای اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی ایران به دنبال اجرایی کردن اون هستند. دست کم اونها تمایل دارن تا این ایده را با شرکای اقتصادی و بازرگانی خودشون در میان کشورهای منطقه یا اونها که مشکلاتی مشابه با آمریکا و دلار دارند آزمون کنند. این روابط اقتصادی با لیر ترکیه آغاز شده و با روبل روسیه در حال تداوم است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی‌ها.
در بین تمام انتظارات و توقعات پسابرجامی، آنچه بیش از تمام تحولات کند و بدعی پیش رفته تحولات پولی و بانکی است. بحث بر سر رابطه دلاری نیز به دلیل مشکلات سیاسی ایران و آمریکا در اتاق پایاپای این ارز در نیویورک به بن‌بست رسیده است. تمام اینها ایران را به راهکار دیگری رسانده، راهکاری که نشانه های آن این روزها پر سر و صدا تر از قبل است. در میانه مطرح شدن توافقات سه جانبه تهران، باکو، مسکو که روز چهارشنبه سه رئیس جمهوری را به تهران کشانده بود، حسن روحانی از این توافق نیز سخن گفت.
در اجلاس تهران در مسیر روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی تأکید شد تا ایران و آذربایجان، ایران و روسیه و همچنین سه کشور با هم دیگر در تجارت‌های دو جانبه و سه جانبه بتوانند از پول ملی استفاده بکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از آن جلسه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران رفت. آیت الله خامنه ای در آن دیدار تأکید کرد حذف دلار تحریم ها را بی اثر می کند. پیشتر نیز سواپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در تهران برقرار شده بود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری مشترک به آن اشاره داشت.
برای نجات روابط اقتصادی خودمون از فشار بازار ارز تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری و اقتصادیمون رو با استفاده از پول ملی دو کشور انجام بدیم.
ایران تصمیم بران دارد تا با برقراری خطوط اعتباری به ارزهایی به جز دلار با شرکای اقتصادی و بازرگانی عمده خود در منطقه ریال و ارزهای این کشورها را در این روابط به کار گیرد. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس معتقد است این تصمیمی تازه نیست و در اوج تحریم‌ها علیه ایران نیز آزموده شده است.
این تجربه را ما در دوران آقای احمدی نژاد داشتیم و تجربه بسیار منفی بود. ما در این مورد با پاکستان رابطه داشتیم، با ترکیه داشتیم، با چین داشتیم، با هند داشتیم، با همه اینها چنین رابطه‌ای بود. اما این دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. یک اینکه ریش اقتصاد ایران در گروی این شرکای بازرگانی خواهد بود. دوم اینکه این مشکل رو باز هم از سر این شرکت ها رد نمیکنه. یعنی کماکان امریکا میتونه بگه حالا شما به روپیه خریدید، به لیر خریدید، به هر چیزی که خریدید، با شرکت هایی که ما به عنوان شرکت های در ارتباط با تروریسم هستن کار کردید و این جریمه داره.
آقای اسدی این تمهیدات را با نقش سپاه در اقتصاد ایران و تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه این نهاد نظامی مرتبط می‌بیند.
بلندپایگان اقتصادی جمهوری اسلامی چون این تصمیمی گرفتند. برای آنچه که به قول خود ایشان مقابله‌ای خواهد بود با تحریم‌هایی که به ویژه کنگره آمریکا علیه اقتصاد ایران انجام داده است. اقتصاد ایران که می‌گویم به عبارت دقیق‌تر سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، ولی خب همین سپاه پاسداران کل اقتصاد ایران است.
اما احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد فارغ از فعالیت اقتصادی سپاه و ملاحظات پیرامون این نهاد، حذف دلار را به نوعی ناممکن و غیر اقتصادی می‌داند.
هر تاجری، هر سرمایه گذاری، هر بازیگر اقتصادی که اینجا هست بالاخره کم یا زیاد وابسته است به دلار. برای اینکه دلار برای ارزیابی به کار برده میشه، نه تنها برای خرید و فروش. دو اینکه بالاخره این پول‌ها باید ذخیره بشه. اگر ذخیره بشه در چارچوب پول ضعیف نوسان داره و این ریسک داره، هزینه‌هایی داره. و سوم اینکه در هنگام مبادله کم یا زیاد ممکنه بازرگان یا سرمایه گذار روسی یا ایرانی در مبادله خودشون پولهای ملی خودشونو به کار ببرن، منتها در نهایت هر دو اینها مجبورن دوباره اون پول رو تبدیل بکنن به دلار یا یورو برای اینکه کالای واسطه وارد کنن یا ماشین بخرن. در نهایت یک جوری سر و کله دلار در فرایند همکاری یا معاملات یا سرمایه گذاری اونها انجام میشه. خب تبدیل این پولهای ملی به دلار طبیعتاً وقت میبره که هزینه است، کمیسیون میگیره که هزینه میبره.
آنگونه که از سخنان مسئولان اقتصادی ایران از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران برمی‌آید، تجار و فعالان اقتصادی از این تمهیدات استفاده کنند و مثلا آنگونه که به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته رابطه بازرگانی ایران ترکیه تا 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
بانک مرکزی یک اعتباری رو برای هم پیش بینی کردن که بتونه به صورت ریولوینگ عمل بکنه و تجار بتونن ازش استفاده کنن. من فکر میکنم این یه ظرفیت جدید رو ایجاد میکنه از بخش واقعی اقتصادی و شرایط کالایی در دو کشور.
با این حال جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس بر این باور است که برای حجم کوچک تجارت و بازرگانی و همچنین بخش خصوصی واقعی ایران اصولا مانع و محدودیتی برقرار نیست که بخواهد تمهید دیگری برای آن اندیشیده شود.
این داد و ستد حتی اگر به دلار هم انجام بشه برای وارد کننده مشکلی نخواهد داشت. حتی اگر به دلار انجام بشه مشکل کجاست؟ این که این بازرگان به نحوی از دور یا نزدیک با شرکتی از شرکت‌های سپاه پاسداران رابطه داشته باشه، یعنی مشمول بشود به قانونی که میگوید هر شرکتی که با شرکت های درگیر با تروریسم همکاری دارند مورد تحریم ما قرار می گیرند.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به موانع دیگری بر سر راه حذف دلار نیز اشاره دارد و آن از بین رفتن ترکیب منطقی و اقتصادی مناسب سبد ارزی ایران است که به تدریج ریسک‌های ناشی از تبادلات ارزی را بالا برده و توجیه اقتصادی این روابط را نابود می‌کند.
هزینه و ریسک تو این جریان از بین رفتن سرمایه است. بنابراین کمکی نمی‌کنه، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه چنین اقدامی. باید بیاریم که روسیه یک از کشورهایی که مبدا بیشترین پول کثیف در عرصه بین‌المللی و بنابراین بانک‌های دنیا بسیار محتاط است. در مورد ترکیه هم همین قضیه وجود داره. ترکیه یک از مقاصد پول‌های کثیف، بنابراین افزایش معاملات بانکی به وسیله گسترش استفاده از پولهای ملی نمیتونه ارزش افزوده زیادی رو ایجاد بکنه یا فرضاً از این شرایط فعلی که هست بهتر بکنه.
به باور آقای علوی، فعالان اقتصادی تمایل دارند به سرعت و در بهترین زمان مبادلات خود را انجام دهند و این مهم با ارزهایی همچون لیر ترکیه و روبل روسیه یا در آینده احتمالاً با ارزهایی چون یوان چین و روپیه هند مقدور نیست.
نمیشه تعیین کرد که اون بازرگان یا فرضاً سرمایه گذار درست اون زمان تبدیل ارز بکنه که پول خودش در بالاترین مقدار از لحاظ ارزش و پول مقابل در پایین تره. در اینجا هم یک زیان وجود داره.
سیطره دلار به عنوان ارز غالب در اقتصاد بین الملل انکار ناپذیر است و حتی یورو ارز واحد اروپایی در سالهای حیات خود نتوانسته این هژمونی را از بین ببرد. و این همه کار را برای هدف گذاری رابطه بازرگانی و تجاری بدون دلار برای مسئولان اقتصادی ایران دشوار و دشوارتر می سازد.
گزارش همکارم آرش حسن نیا را شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پنجاه ساله است و اهل ساری. پیش از بازداشت و پلمب به محل کسبش صاحب یک عینک فروشی در ساری بود و همزمان استاد فلسفه و منطق در دانشگاه آنلاین بهائیان. اما همکنون در زندان ساری به سر می‌برد، در حالی که طی سالهای گذشته هم بارها بازداشت شده و مغازش هم سه بار پلمب شده بود. بهزاد ذبیحی 18 اسفند ماه سال 94 با تشکیل پرونده ای جدید بازداشت شد و همان روز مغازه‌اش هم برای چندمین بار پلمب شد. او یک هفته بعد با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما احضارها و بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه دی ماه سال 95 شعبه یک دادگاه انقلاب ساری او را به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی محکوم کرد. اتهام بهزاد ذبیحی همچون سایر شهروندان بهایی که طی 14 اخیر بازداشت و محکوم شدند، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده است. این شهروند بهایی که اتهام خود را بی اساس می دانست، به حکم خود معترض شد، پرونده او به شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارسال شد و در نهایت حکم زندان او به 6 ماه کاهش یافت. حکم 6 ماه زندان بهزاد ذبیحی تیر ماه گذشته قطعی شد و او 13 شهریور ماه توسط ماموران اجرای احکام بازداشت و به زندان ساری منتقل شد تا نام او به فهرست شهروندان بهایی زندانی در ایران افزوده شود. فهرستی شامل 10 شهروند بهایی زندانی در ایران که به دلیل اعتقادات مذهبیشان یا تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییانی که از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند زندانی می شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. ساعت 15 و 14 دقیقه و 45 ثانیه 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.